درس مقاصد کتاب دین توسط استاد مرمون شماره 272 مورخه 11/10/73 سازمان تبلیغات اسلامی خراسان بانک نواب.
تموم آخرشون بلد ام بلد که خود دیگه ما جای دیگه میخوایم بخونیم دیگه یه چی یک کتاب دیگه بدیم خلاص سر یک حدود یک همون 20 دقیقه بعد خلاصه بگیم او باشه که یک وقتی که مطلب کم باشه و یعنی جوری که در وقت صرف جویی بکنیم مطلب کم باشه ببینیم سر مطلب رو نمیتونیم ادامه بدیم بعد اون خلاصه رو بگیم شما یه صفحه براش باز بگذاری انشاءالله به همه بله؟ نه دیگه نمی کنم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به ومن اسباب خروج الملك عن كونه تلقا كونه مرهونا فان الظاهر بل المقطوع به الاتفاق على عدم استقلال المالك في بيع ملكه المرهون صفحه 181 با کتاب های قدیم و بله جلد 11 هم از این کتاب های جدید مقاصد عرض شده بود که آخرین بحث از مطالب کتاب بیع در رابطه با شرایط عوضین می باشد کلام ما در شرط سوم از شرایط عوضین می باشد گفتیم عوضین اولا شرط است مال باشند ثانیاً ملک باشند ثالثاً ملک تلق باشند شرط سوم ذکر شد تا چهار مورد را بگوییم جواز بیع ندارند چون ملک تلق نیستند مورد اول بیع وقف بود که بحثاش گذشت مورد دوم بیع ام ولد است که جایز نیست چون ملک تلق نیست. دیروز هم گفتیم یک خلاصه ای از بحث ام ولد، حالا امروز باشه یه روزی که فرصت باشه که اگه به اول مطلب کتاب برسیم از وقت استفاده بکنیم، یه صفحه ای رو باز بگذارن دوستان باشه. 4 تا سوال در رابطه با بیع ام ولد داریم. خلاصه این 16-17 درس رو در ضمن 4 سوال من عرض میکنم که خلاصه ای از نظرات شیخ انصاری رو در رابطه با بیع ام ولد بدانیم. اینم مورد دوم. مورد سوم بیع عین مرهونه می باشد. در رابطه با این مورد 5 مطلب مرحوم شیخ دارند. مطلب اول توضیح محل نزاع و ذکر اقوال. توضیح محل نزاع این است که آقای زید پولی از عمرو قرض میکنه، میگیره، میگه 6 ماه بعد بهت میدم، مثلا سر یه مدت. آقای عمرو برای تضمین از او چیزی طلب می کند به عنوان رهن. میگه یک کتاب تو بده رهن دست من باشه که اگه پولو پرداخت نکردی کتابو بفروشم پولو بگیر. اینجا به آقای زید میگیم راهن، کتابشو رهن داده. به عمر که کتاب نزد اوست میگیم مرتهن، رهن و قبول کرده. خب به کتابم میگیم عین مرهونه، کتاب مورد رهن. حالا بحث اینه آیا زید مالک کتابی رو که به رهن داده است در حال رهن میتونه بفروشه یا نه؟ در مسئله ثقل وجود داره. البته شیخ انصاری 2 قول رو متعرضن. قول اولین است که بیع رهن باطل است مطلقا. مطلقا در مقابل تفصیل بعدی است. این قول به مشهور متقدمین نسبت داده شد. قول دوم قول به تفصیل است، مشهور متأخرین، از جمله شیخ انصاری می‌فرمایند بیع رهن در سه صورت جایز است. صورت اول، آقای مرتهن به راهن اجازه بدهد. میگه از نظر من عیب نداره، کتاب رو بفروش. مرتهن به راهن اجازه بدهد. ما گفتیم راهن اجازه بده؟ نه، مرتهن بند، مرتهن به راهن اجازه بده. صورت دومین است که مرتهن حق خودش رو در رهن اسقاط کنه، بگه دیگه حقی ندارم، اسقاط کردم حق. باز راهن جایز بفروشه. این صورت سومین است که راهن فکرهن کنه، مثلا بره طلب عمر رو بده، رهن فک میشه، آزاد میشه، بعد میتونه بفروشه. خب حالا میرسیم به، چون مرحوم شیخ در عبارت ها آوردن تفاوت بین این صور نحو ما ممکنه وجود داشته باشه، کسی بگه آقا دیگه رهن نیست در بعضی از صور، حالا ممکنه حرفاشو بزنه. و در غیر از این سه صورت بیع عین مرهونه جایز نیست. اینم قول دوم. قول سوم، برخی از علمای معاصر می‌فرمایند بیع رهن جایز است مطلقا، چه مرتهن اجازه بده حقش رو اسقاط کنه یا نه. این قول رو مدرسه نجف و برخی از اعلام سبعه قائل می باشن. این مطلب اول، نقل اقوال در مسئله. مطلب دوم، ذکر ادله این اقوال می باشد. خب ابتدا قول دوم که قول شیخ انصاری است. شیخ انصاری برای مدعای خودشون که جواز بیع است در سه صورت، به سه دلیل تمسک میکنند. دلیل اول تمسک به عمومات است. می‌فرمایند احل الله البيع شامل می‌شود صورت بیع رهن را البته در اون سه مورد دیگه و مخصصی هم وجود ندارد، پس حکم میکنیم بیع رهن در اون سه مورد جایز میباشد. سوال: مخالفین دو دلیل دارند که اون دو دلیل را ممکن است مخصص این عمومات بدانیم. اون دو دلیل یکی اجماع است، میگن اجماع داریم بیع رهن جایز نیست مطلق. دوم تمسک به یک روایت است، روایتی از پیامبر اکرم نقل شده است که حضرت فرمودند راهن و مرتهن حق تصرف در عین مرهونه ندارند. خب این دو دلیل مخصص عمومات. شیخ انصاری می‌فرمایند این دو دلیل عمومات را تخصیص نمی‌زنند، به خاطر اینکه می‌فرمایند اولا اجماع و روایت انصراف دارد به موردی که بیع بدون اجازه مرتهن باشه. و معلوم نیست این اجماع و روایت شامل محل نزاع ما بشد. و ثانیاً این دلالت اجماع و روایت را فتوای مشهور تضعیف میکنه. مشهور متأخرین قائلن در این سه مورد بیع رهن جایز است. معلوم میشه مشهور به این اجماع و دلالت روایت اعتنا نکردند. و ما اضافه میکنیم ثالثاً اجماع محتمل المدرک است، شاید مدرک اجماع همین روایت باشه و روایت هم حدیث نبوی است و احادیث نبوی موجوده در کتب ما اغلب سندشون ضعیف است، من جمله همین روایت. پس بنابراین تا اینجا این اجماع و روایت به عمومات لطمه نمیزنن، ادله عامه میگن بیع رهن در این سه مورد جایز میباشه. یعنی شما میخواید بگید شامل تمام موارد رهن میشه ولو بدون اجازه. خب در اون مورد دلیل خاص داری خواهد آمد. در موردی که عین مرهونه بدون اجازه مرتهن فروخته بشه، اونجا دلیل خاص داریم، قطعا خارجه. ولی این سه مورد تحت عمومات داخلن. چند خط رو بخونید. خب متخصص و استثناء نداره، پس باید به عمومش تمسک کنیم اگه سندش درست باشه. بس مشکلی سندی داره، احادیث نبوی باید یه وقتی اشاره بشه که احادیثی که بدون واسطه ائمه مستقیما برای ما از پیغمبر نقل شده، یه ملاکایی در رجال و اینا داریم که اونا رو نمیتونیم تایید بکنیم و به عنوان یک حجت ازشون استفاده بکنیم. مخصوصا این روایت رو که در مختلف نقل شده و بعدم مرحوم علامه نوری در مستدرک الوسائل دیگه آوردن، و تعبیری از حضرت امام که بارها در مباحث خارج فقهشون میفرمودن المستدرک و مستدرکون، یک خصوصیتی داره المستدرک و مستدرکون. مستدرک در زبان عربی یعنی چیزی که دیگه خیلی بهش اعتنا نمیشود، طلب درک نه، اعتنا بهش نمیشه. لذا امام در مباحث فقهیشون بارها در این تقریرات‌های خطی که هست از ایشون بعضی حتی نوشتن که مثلا اینجا به این حدیث مستدرک صحبت شد، ممکنه تمسک بشه. بعد ایشون گفتن که المستدرک و مستدرک، یعنی بهش اعتنا نمیشود و این واقعیتیم هست. باید البته یک مبنای رجالیه، چرا کتاب مستدرک مرحوم نوری به چه جهت در اعداد وسائل به عنوان کتاب معتبر تلقی نمیشه، او جهاتی داره که در جای خودش باید بحث بشه. عبارت دقت کنید، مسئلتون و من اسباب خروج الملک عن کونه تلقا، از اسباب خروج ملک از بودنش تلق، کونه مرهونن، مورد سوم که ملکی تلق نباشد بودن اون ملک است مرهون. اگر ملکی عین مرهونه بشود ملک تلق نیست، پس ببینیم بیعش جایزه یا نه. فان الظاهر بل المقطوع به، ظاهر بلکه مقطوع به اتفاق است علی عدم استقلال المالک، در این که مالک مستقلا نمیتواند بفروشد ملک مرهون خودش را. این که معلومه مالک بدون اجازه، مرحوم شیخ میفرمایند اتفاق داریم، ولی دقت کنید که ما عرض کردیم یک قول ثالثی هم در مسئله متأخرین احداث کردن، میگن نه در باب رهن مالک میتونه مستقلا عین مرهونش بفروشه. ایشون میفرمایند اتفاق داریم بر عدم استقلال مالک در بیع ملک مرهون خودش. و حکی عن الخلاف، حکایت شده از کتاب خلاف شیخ طوسی، اجماع فرقه و اخبار فرقه بر این مسئله. و قد حکی الاجماع، اجماع حکایت شده از غیر شیخ طوسی هم. و عن المختلف، از کتاب مختلف در باب تزویج عمه مرهونه، انه ارسل عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، روایت مرسله از پیامبر نقل شده که حضرت فرمودن ان الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف في الرهن، راهن و مرتهن ممنوع از تصرف در رهن می باشن. این در حقیقت تحریر محل نظاره، میخوان با این مقدمات بفرماین. و انما الکلام و سخن در اینجاست فی ان بیع الراهن، نقل اقوال، هل یقع باطلا من اصل بیع راهن، آیا کلن و مطلقا باطله ولو با اجازه مرتهن باشه، او یقع موقوفا علی اجازه، یا نه بیع راهن توقف بر اجازه مرتهن داره، یک صورت، او سقوط حقه به اسقاطه، یا اینکه حقش و مرتهن ساقط کنن، ساقط بشه حق مرتهن به اسقاط مرتهن، خودش بگه اسقط تو حقی، او بالفک، یا به اینکه فک رهن کنه بره پول رو بده قبل از مدت عین مرهونش رو بگیره. خب اینم قول دوم. فظاهر و عبائر جماعت من القدما، ظاهر عبارت های جماعتی از قدما و غیر قدما قول اول است که بیع عین مرهونه مطلقا باطل است ولو مرتهن اجازه بده. الا ان صریح الشیخ فی النهایه، صریح عبارت شیخ در کتاب النهایه و ابن حمزه در کتاب وسیله و جمهور متأخرین عدا شاذ منهم، غیر از قول شاذی از اینها، هو کونه موقوفن، این است که بیع عین مرهونه موقوف است، یعنی توقف بر یکی از این سه مورد دارد، در وقتی میتونه عین مرهونه رو بفروشه که یکی از این سه مورد وجود داشته باشد. و هو الاقوا، شیخ انصاری میفرمان همین قول، قول اقواست که در سه صورت جایزه ولی در بقیه صور جایز نیست. شیخ انصاری سه دلیل بر این مدعا دارن. دلیل اول، للعمومات سلیمت عن المخصص، ما عموماتی داریم که سالم از مخصص هم هستن، احل الله البيع تجارتا عن تراز، این گونه عمومات شامل این سه مورد میشه. میگه بیع عین مرهونه در این سه مورد جایز است. سوال ممکنه اون اجماع و اخبار که گفتید مخصص اون عمومات باشه؟ میفرمان نخیر. چرا این عمومات سالم از مخصصن؟ به خاطر این که محل اجماع و اخباری که ظاهر در منع از تصرفند، اون اجماع و اون روایتی که میگفت راه مانع از تصرف است، هو الاستقلال، و مراد صورتی است که خودش مستقلا تصرف کند، نه اینکه با اجازه مرتهن باشد. کما یشهد بهی، شاهد و معیدش اینه که عطف المرتهن على الراهن، در این روایت مرتهن بر راهن عطف گرفته شده، گفته شده راهن و مرتهن حق تصرف ندارند، با اینکه در جای خودش ثابت شده که تصرف مرتهن با اجازه درسته. مع ما ثبت فی محله، در جای خودش ثابت شده من وقوع تصرف المرتهن موقوفا، تصرف مرتهن توقف بر اجازه راهن داره، لا باطلا، نه ای که تصرفش باطل باشه. یک جواب. و علا تسلیم ظهور، ثانیا سلمنا اجماع و روایات ظهور داره فی بطلان تصرف رأسن. اجماع و روایات میگه تصرف در عرض کنم که عین مرهونه مطلقا درست نیست. این ظهور فهیه موهونتون، پس این ظهور موهون است به مسیر جمهور المتأخرین علا خلافه. جمهور و مشهور متأخرین قائل بر خلاف شدن، پس نه به اجماع اعتنا کردن نه به اون روایت، باعث تضعیف اجماع و روایت می شود. هازا کلهو مضافن الى ما یستفاد من صحت نکاح العقد. دلیل دوم شیخ انصاری، تمسک به روایاتی است که در باب نکاح عبد وارد شده است. بیان دلیل این است که در بحث بیع فضولی ما خواندیم که چند روایت داریم به این مضمون. راوی میگه عبد بدون اجازه مولا ازدواج کرده، بعدن مولا اجازه داد. امام می‌فرمایند این نکاح عبد صحیح است. بعد یه دلیل ذکر میکنن، میفرماین لأنهو لم یعص الله بل عصا سیده، این عبد و بنده معصیت خدا که نکرده است، زنا که نکرده معاذ الله، مولایش رو معصیت کرده، حالا که مولا اجازه داد این نکاح درست است. از این دلیل یک ملاک کلی ما استفاده میکنیم و اون ملاک این است که در هر کاری که حق انسان دیگری موجود باشه، اون انسان اجازه بده یا حقشو ساقط کنه، اون عمل قابل انجام است و صحیح است. خب در این مورد مرتهن نسبت به رهن حقی دارد، مرتهن که از حق خودش صرف نظر کرد یا اجازه داد بیع عین مرهونه بلا اشکال خواهد بود. اینم دلیل دوم شیخ انصار. دلیل سومشون تمسک به مفهوم موافقت می باشد. خلاصه دلیل این است که می فرمایند ما گفتیم بیع فضولی با این که مالک نیست پس از اجازه مالک صحیح است. وقتی بیع غیر مالک صحیح باشه پس به طریق اولا بیع مالک عین مرهونه را با اجازه مرتهن صحیح خواهد بود. در ذیل این دلیل به یک نکته اشاره می کنند و اون نکته این است که مرحوم علامه در تذکره فرموده است بیع رهن هیچ اولویتی بر بیع فضولی نداره، بلکه این دو مثل هم هستند. شیخ انصاری می‌فرمایند بیع رهن اولویت دارد بر بیع فضولی، به خاطر اینکه ممکنه کسی در بیع فضولی به روایات لا تبع ما لیس عندک تمسک کنه، بگه چون مالک نیستی بیع فضولی باطله، ولی در بیع رهن بگوید چون راهن مالک است، بیع عین مرهونه صحیح است. پس نتیجه این که بین بیع فضولی و باب رهن تلازم و تساوی نمی باشد.
اصلا
یعنی اجازه کسی که حقی داره، روشنه دیگه. اگه مالک در حقیقت مالک نمی بود اجازهش لازم بود؟ نه، چیه؟ چون حقی داره اجازهش هستش. بسیار مالک نیست، کسی دیگه است، کسی که حق داره. خب مالک هم با گفتنش بیا تو اجازه داده یا نداده؟ داده. پس اجازه مالک هست، اینجا هم اجازه ذو حق است، اجازه مالک اول، باز اولویت ثابته. عبارت دقت بکنید. هذا كله مضافا الى ما يستفاد من صحه نکاح العبد بالاجازه. دلیل دوم شیخ انصاری، مضافا به اون چی که استفاده می شود از صحت نکاح عبد به اجازه، معللا به انه، که امام علت آوردن به این که اون عبد معصیت خدا نکرده، و انما عصا سیده او از المستفاد من، چطور این دلیل میشه ازش استفاده میشه، ان کل عقد کان النهی عنه لحق الادمی، هر عقدی که نهی از او به خاطر حق یک انسان باشه، نه حق الله، یرتفع المنع، منعش مرتفع میشود، و یحصل تأثیر، این عقد مؤثر میشود به ارتفاع منع و حصول رضا. هر عقدی که حق یک آدمی در او دخالت داشته باشه، وقتی این انسان راضی شد اون عقد مؤثر می شود. خب در محل بحث ما هم مرتهن حق داره، راضی می شود، پس بنابراین عقد راهن مؤثره. ولیست تلکه، و نمی باشد این حق آدمی مثل معصیت الله، یا این معصیت آدمی نمی باشد مثل معصیت الله اصالتاً در ایقاع عقدی که ممکن نیست ملحق شود اون عقد را رضای خدا. اگر عقدی بدون رضایت خدا باشه، منهیون عنه باشه، بیع ربوی باشه، دیگه رضایت خدا بهش ملحق نمیشه. ولی روایت میگه در عبد و بنده چنین نیست، ممکنه عبد و بندهی بعدن رضایت بده، عقد مؤثر باشه. اینم دلیل دوم. دلیل سوم، هازا کلهو مضافن به فحوای ادله صحت فضولی. وقتی بیع فضولی درسته، به طریق اولا بیع رهن درسته، اشاره به اون نکته. لکن الظاهر من التذکره، ظاهر از تذکره علامه این است، ان کل من ابطل عقد الفضولی، هر کسی که عقد فضولی رو باطل میدانه، ابطل العقد هنا، عقد در باب رهن رو هم باطل میدونه، بینشون تساویه. و فیه نظر، شیخ انصاری میفرمان یه حرف باطله، لان من استند فی البطلان الی الفضولی، ممکنه کسی بیع فضولی رو باطل بدونه، اینجا بیع رهن رو درست بدونه، به خاطر اینکه کسانی که استناد کردن در بطلان در باب فضولی به مثل قول پیامبر لا بیع الا فی ملکن، لا یلزمه البطلان هنا، در اینجا بطلان لازم نداره، ممکنه در اینجا غالب بطلان نشود، بگه بیع فضولی چون مالک نیست باطله، اینجا راهن مالک فروخته باطل نیست. ولی الازهر ما سیجی و از کتاب ایزاخ النافع من ان الظاهر، از این که ظاهر وقوف این عقد است، و این قلنا به بطلان فضولی، ظاهر این است که این عقد راهن توقف بر اجازه داره، با اجازه درسته، ولو در باب بیع فضولی قائل به بطلان بشویم. این قول شیخ انصاری و ادلهشون. قول دوم که در حقیقت قول اول و او توضیحات ما خواهد بود، ذکر ادلهش خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.